امروز روز جمعه 14 مرداد ماه برابر پنجم ماه اوت 1983 در منزل جناب آقای نصیر عصار مصاحبه با ایشون رو ادامه میدیم و نظر به این که امروز مصادف با جشن مشروطیت ایران هست، ادامه این مصاحبه رو به فال نیک میگیریم. گرچه امروز در حال حاضر ملت ما شاید در حالی نباشد که بتواند اون طور که باید از ته دل و از صمیم دل در حال جشن و سروری باشد و شاید به دلایل مختلف در حدی هم احساس عزاداری بکنه، با امید به اینکه در آینده انشاءالله آینده هرچه زودتر چنین سال روزهایی برای ملت ما سال روز فرخنده یادآوری جشن مشروطیت و در واقع یادآوری از همه فداکاری های شهدای راه مشروطیت و آزادی ایران هست، در اون حال آنچه که شایسته سرور و شادی هست به اون ترتیب این روز رو بتوانیم جشن بگیریم. با این مقدمه جناب آقای عصار، در ادامه مطالب قبلی استدعا میکنم که جناب عالی بفرمایید بیشتر درباره اون 7 سال دورانی که جناب عالی از سال 1964 تا 1972 در سمت معاونت نخست وزیر مسئول و سرپرست امور اوقاف و امور مذهبی کشور بودید، اولا این سازمان چه نوع سازمانی بود، روابط این سازمان با تشکیلات اداری و با اجتماع چه بود و در واقع تأثیر این سازمان و امور مختلفش از جنبه های مختلف در واقع اجتماعی مملکت چگونه بود است؟
جناب قبلی، با تشکر از این فرصت مجدد بحثمون رو ادامه میدم و در مورد این سوالاتی که فرمودید ناظر به سالهایی که من از وزارت خارجه به اصطلاح قرض گرفته شده بودم و به نخست وزیری منتقل و حدود نزدیک به 7 سال سرپرستی سازمان اوقاف و امور مذهبی به طور کلی به من واگذار شده بود، یه توضیحات و مطالبی عرض می‌کنم. برای شروع مطلب ناچار قدری باید تاریخ پردازی بکنم. داستان اوقاف داستان جالبی است از جهات مختلف، مخصوصا به لحاظ آثار اجتماعی و اقتصادیش. امر وقف امری بوده است که مخصوصا در ایران از ازمنه و سالهای دوران باستان سابقه داشته است. مطلبی نیست که با آمدن اسلام به ایران شروع شده باشه. مسئله وقف یعنی تخصیص اموالی برای بعضی هزینه ها و مخارج معین، معمولا مخارج خیریه و بریه. این کار در ایران باستان به صورت نزور و اوقاف برای معابد و اماکن مذهبی و به راه انداختن به اصطلاح زندگی مذهبی مردم و کسانی که به این شغلشون کار مذهب بوده است، این سابقه دارد. در ایران سابقه طولانی هم داشته است. نهایه بعد از اسلام دو اتفاق در امر وقف و ایقاف به اصطلاح پیدا شد، دو اتفاق، دو امر حاصل شد. یکی این که مسئله ایقاف یه جنبه شرعی و توصیه شرعی خیلی منجز و قاطعی پیدا کرد، خیلی مورد توجه شارع مقدس اسلام واقع شده است و خیلی مورد توصیه اولیا و بزرگان دین قرار گرفته است. یه جای خاصی در اخلاق مذهبی و کردار و رفتار اجتماعی و مذهبی برای اوقاف درست کرده، خیلی توصیه کردن به امر اوقاف و طبعا آثاری که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی میتواند داشته باشه. مسئله دومی که به دنبال این توصیه و اهمیتی که به امر اوقاف داده شد، طبعا از لحاظ حقوقی بزرگان علمی و فقهی اسلام خیلی روش کار کردن و یک شالوده علمی و حقوقی دقیق و منجزی به این دادن. الان باب وقف یکی از مهمترین و مشکلترین ابواب فقه اسلامی است. خیلی فقها روش کار کردن، واقعا یک شالوده منسجم علمی و حقوقی به وقف داده شده است که البته در دوران باستان به این کیفیت نبود. به مناسبت توصیه‌ای که در باب وقف شده است، طبعا موقوفات در اسلام خیلی به سرعت توسعه پیدا کرده است و مردم خیلی به امر وقف رو کردند، به طوری که در تواریخ می‌خوانیم شاید اولین موقوفه به دست خود شارع مقدس اسلام در زمان حیات خودشان ایجاد شده است. و به هر حال بعد از رحلت اون بزرگوار، ائمه شیعه مخصوصا شخصا هم به امر اوقاف، به امر ایقاف خیلی توجه داشتن و این موقوفاتی که به دست حضرت امیر علیه السلام درست شده است در تاریخ هست، موقوفات مهمی است. اشاره میکنن در تاریخ حضرت با رنج و کار خودشون قنات های احداث کردن، چاخ های احداث کردن و آبش رو برای مصارف خیریه تخصیص دادن و باغاتی که محصولش برای مصارف خیریه از تهیه از ناحیه بزرگوار تخصیص داده شده است. و به هر حال همینجور دیگه مردم و بزرگان مملکتی هم به دنبال همین توسعه و امر اوقاف خیلی رو کرده بودند و در تاریخ توصیه و نظرش رو زیاد میبینید.
عوض بخوام، به طوری که فرمودید این سوابق فرمودید که خیلی طولانی هست و آیا قبل از اسلام هم در واقع حالا تحت هر نامی آیا اموری بوده که به این ترتیب از نظر در واقع ایقاف مال یا دارایی که به نفع اجتماع ازش استفاده بشه در تاریخ ما وجود داشته است؟
در ایران باستان همونجور که عرض کردم بیشتر مسئله وقف و ایقاف به منظور نگهداری اماکن و معابد مذهبی بوده است و صرف نگهداری کسانی که مسئولیت این خلاصه روحانیون و کسانی که به امر دین پرداختن بیشتر به اون صورت بوده است. مخصوصا بعد از اسلام است که در واقع توسعه وقف به اونجایی میرسد که به بیان امروزی در واقع توسعه اقتصادی جوامع اسلامی را به مقدار بسیار بسیار زیادی وقف مباشرت می کرده است و تمشیت می داده است. توسعه اقتصادی به مفهوم امروزی طبعا یک مفهوم نویست، ولی به هر حال اجتماعات گذشته هم به صورتی دنبال کارهای اقتصادیشون و بهبود زندگی اقتصادی مردم بودند. النهایه در دوران گذشته این مفهوم به صورت یه وظیفه منجزی از طرف دولت ها تلقی نمی شده. البته دولت ها به ملاحظاتی مثلا برای قشون کشی به فلان جا فرض کنید به احداث جاده میپرداختن ببخشید، یا به دلایل دیگری بعضی وقتا کاروانسرای درست میکردن مثلا برای توسعه امر بازرگانی. ولی به طور کلی اونجی که مردم احتیاج داشتن از لحاظ بهبود وضع اجتماعی و اقتصادیشون، مثلا یه قلم کار بهداشت، احداث بیمارستان ها از این قبیل، حتی عرض کردم طرق و شوارع و جاده، پل، کاروانسرا، مضیفخانه، مهمانخانه، نگهداری مستمندان و از این جور مسائل که حالا این روزه جزو مقدار زیادی جزو وظایف دولت هاست. نه، در سابق بیشتر خود مردم بودن که این کارا رو میکردن و عرض میکردن که وقف و ایقاف نقش بسیار بسیار سهم بسیار مهمی در این کار داشته است. عملا میشه گفت در واقع توسعه اقتصادی اجتماعی مردم رو موقوفات تمشیت میکردن. مثلا یک قلم امر تعلیم و تربیت بعد از اسلام یک قلم از طریق موقوفات اداره میشده است. در تاریخ خوانده ایم از دو موقوفه بسیار مهم و عظیم که سهم بزرگی در پیشبرد معارف دوران بعد از اسلام داشتن، یکی موقوفاتی که برای دانشگاه های نظامیه خواجه نظام الملک ایجاد کرده بود. میدانیم که خواجه نظام الملک در چند شهر بزرگ از مراکز علمی اون زمان بوده است، مثل نیشابور، بغداد، دانشگاه های ایجاد میکند که تقریبا مثل دانشگاه امروز شعب مختلف علوم در اونجا تدریس میشده است. محققینی در اونجا بودند که کارشون تحقیق و تعلیم و تدریس بوده است و من جمله طبعا طب هم در اونجا تعلیم داده میشده. نتیجتا بیمارستان های وابسته به این دانشگاه ها بوده است. خلاصه برای تمام این تأسیسات عظیم که یه دانشگاه به معنای امروزی کلمه، خواجه نظام الملک مخارج این دانشگاه رو یه قلم از موقوفاتی که از طریق اموال خودش ایجاد کرده بود و به پول امروز سر به میلیون ها و میلیون ها می زده از آیدی سالیانه این موقوفات، خب یه نوع مثال است. بعد از خواجه نظام الملک موقوفه مهمی دیگری که پاس در امر تعلیم و تربیت بوده است، موقوفات معروف به موقوفات فضل الله رشیدی که اون هم خیلی خیلی دستگاه کلامی بوده است و واقعا فهرست رقبات این موقوفات که آدم می‌بیند که در خیلی از بلاد اسلامی متفرقی پراکنده بوده است، جدا آدم تحت تاثیر قرار می‌گیره.
در چه تاریخی تقریبا؟
موقوفات دانشگاه نظامی بغداد که قرن پنجم هجری است. رشید الدین فضل الله اگر اشتباه نکنم قرن هفتم و هشتم، دقیقا الله یادم نیست در این حدود است. به هر حال و معمولا به علت اهمیت و وسعت دامنه موقوفات همیشه در دستگاه های دولتی توجه زیادی به این کار می شده است و مأمورین عالی رتبه‌ای برای نظارت و تمشیت اوقاف همیشه به صورتی در دستگاه های دولتی بوده است. ولی باز مهمترین مرحله‌ای که در تاریخ می‌بینیم از لحاظ توجهی که دولت به امر اوقاف کرده است زمان صفویه است، که باز موقوفات یک نزج بیشتری پیدا می‌کنند و نقشی از جهات تاریخی حالا وارد این بحث می‌شوند، نقشی مهمتری ایفا می‌کنند و به همین دلیل در دستگاه صفویه بزرگترین مأموری که شاید بوده است به اسم صدر الصدور نظارت بر اوقاف را به عهده داشته است و این بزرگترین مقام مملکتی بوده است.
می‌فرمایید.
بله، به هر حال ضمن البته این مسئله توجه دولت به اوقاف هم طبعاً با زیر و بم شدن دستگاه‌های دولتی و قدرت دولت مرکزی خیلی وابسته بوده است. در زمان افول صفوی باز این مطلب قدری باز نقص پیدا میکنه تا در دوران قاجار میبینیم که در مواقع مختلفی مأمورینی مخصوصا برای نظارت در کار اوقاف گماشته میشدن، ولی این مطلب عرض کردم زیر و بند داشت تا بالاخره در عصر حاضر میشود گفت برای اولین بار در مورد اوقاف یک شالوده قانونی اساسی ریخته می شود و اون بعد از تأسیس مشروطیت که الان جنابالی خوب بهش توجه فرمودید، امروز هم روز تأسیس مشروطیت است و 14 مرداد. بعد از مشروطیت می دانیم که دولت قانونی بود و دستگاه های دولتی به مبنای قوانینی وضعات خودشون رو تأسیس می شدن و قوانینی حاکی ناظر بر وضعات اونها بود. من جمله در موقع اصطلاح تقنین برای وزارت به اصطلاح کارهای فرهنگی و معارف و تعلیمات اینها وزارتی تأسیس می شود به اسم وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. موضوع تعریف قانون این سه امر تعلیمات و صنایع مستظرفه و هنرهای زیبا به اصطلاح و اوقاف رو یک کاسه میکنه و در یک وزارتخانه متمرکز میکنه. از زمان تأسیس این وزارت به اوقاف یکی از کارهای وزارت مهم این وزارت می شود و این هم ادامه داشت تا زمان دوران پهلوی هم به همین کیفیت بود و در وزارت معارف کرده در این فاصله اسمش هم یکی دو بار عوض می شود. بعد از وزارت معارف صنایع مستظرفه می شود وزارت فرهنگ و بعد از وزارت فرهنگ هم ولی وزارت فرهنگ هم همچنان کارهای اوقاف رو زیر نظر داشت و یک اداره کلی به اسم اداره کل اوقاف و یک مدیر کل اوقاف در رأس این اداره شاخه مربوطه به اوقاف رو اداره می‌کرد. است
دوران پهلوی که فرمودید منظور دوران محمد رضا شاه
و دوران محمد رضا شاه تا سال 1964 اوائل 64 که وزارت آموزش و پرورش قانونش عوض میشه و میشود یعنی وزارت فرهنگ تبدیل میشود به دو وزارتخانه و یک سازمان. دو وزارتخانه یعنی وزارت آموزش و پرورش که در واقع تعلیمات ابتدایی و متوسطه و مسائل مربوطه آن رو زیر نظر میگیره و بعد هم یک وزارت علوم و تعلیمات عالیه برای همون از اسمش داشت مسائل تحقیقی و امور دانشگاهی. دلیلش هم واضحه، برای اینکه واقعا پس از با شروع دوران پهلوی و علارغم نقصی که بعد از 3 شهریور 1320 در کار توسعه اقتصادی اجتماعی مملکت پیدا شد و گرفتاری های جنگ و اینا مزاله که خب خیلی زحمت کشته شد برای توسعه آموزش و تعلیمات عمومی و در زمان محمد رضا شاه و مخصوصا بعد از فیصله یافتن گرفتاری هایی که در مورد برنامه نفت پیدا شده بود، خلاصه یه وقتی توسعه تعلیمات و آموزشگاه ها و مدارس و دانشگاه ها به جایی میرسه که دیگه واقعا زور یه وزارت خونه تنها و یه وزیر تنها به کشیدن این بار نمیرسید. ناچار در کابینه مرحوم حسن علی منصور رحمت الله علیه فکر تفکیک وزارت فرهنگ پیش میاد و قانونی به مجلس برده میشود که همطور که عرض کردن سه جزء میشود وزارت فرهنگ: وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان اوقاف، که سازمان اوقاف قرار میشود که زیر نظر مستقیم نخست وزیر اداره بشه. و باز این یکی دیگر از دلایل توسعه و توجهی است که به امر موقوفات و اوقاف در زمان پهلوی شده بود. حالا این توجه چرا و به چه دلیل و از چه جهت بود، حالا بهتون توصیه عرض بکنم که مربوط به کار بنده میشه. اولین دلیلش همونطور که عرض کردم مسئله توجه شده بود به اهمیت اوقاف از لحاظ نقشی که میتواند در کار توسعه اجتماعی و اقتصادی مملکت ایفا بکنه. اگر هم یادمون باشد بعد از وقایع خرداد 1642 و به قدری تسکین پیدا کردن اوضاع و مخصوصا با روی کار اومدن کابینه مرحوم حسن علی منصور و بعد هویدا، یواش یواش و پیدایش حزب ایران نوین، طبعا این فکر پیدا شده بود که مردم هرچه باید بیشتر در کار در اداره کارهای خودشون سهم بیشتری داشته باشند. مخصوصا یادمون هم هست که مرحوم شاه آرزامر محمد رضا شاه در بعضی از کتاب ها بعضی از صحبت ها توجه کرده بودن که بعد از رفتن مرحوم پدرشون رضا شاه خلایی که در مملکت ایجاد میشه به علت نبودن واقعا یک شالوده و بنیادهایی در مملکت بود که ایشون معتقد بودن که باید این بنیادها رو درست کرد که چنین خلایی دیگه ایجاد نشه. تأسیس بعضی احزاب و مخصوصا حزب ایران نوین اتفاقا جوابی بود به همین مسئله که باید بنیادهای سیاسی هم در مملکت باشه. همه اینا وابسته به این فکر است که مردم باید در اداره امور خودشون بیش از پیش شرکت داشته باشند و به بازی گرفته باشند. مفهوم دموکراسی هم در آخرین تحلیل چیزی جز این نمیتونه باشه، یا لااقل ابزار دموکراسی همین نقش روزافزون و دقیق مردم است در اداره امور خودش. با توجه به این مسئله بود که اوقاف هم مورد نظر واقع شد، برای اینکه واقعا اوقاف بهترین مثل و نمونه است برای اینکه چگونه مردم به سائقه مذهبی و به سائقه حس نودوستی به انسانیت کمکهایی برای بهبود زندگی وجوه مختلف زندگی مردم از مال خودشون انجام بود. ملاحظه فرمایید به قول شاعر گفتش که جان می طلبی مزایقت نیست، زر می طلبی سخن در این است. وقتی مردمی پول بدن به خاطر کمکی به هم نوعانشونی واقعا خیلی ارزش داره. این صحبت از قرمون صدقه مجانی و لفوازی نیست. وقتی که کسی دست به جیب کرد برای یک کاری، این یعنی پشتش یک ایمان و یک حس انسانیت قوی هست. و اوقاف هم ساعته همین حس است که ایجاد شده است. این نقطه مورد توجه دولت وقت بود و ضمناً باز چون مملکت روی یک روال جدید افتاد و به مسائل توسعه اقتصادی مملکت شکل و صورت جدی و قانونی و علمی پیدا کرده بود، طبعا توجه شد که عجب ما نمیدانستیم که مو یک دستگاهی هست به اسم دستگاه اوقاف در مملکت که خیلی کار همینجور آساسه داره انجام میده، کسی هم متوجهش نیست. و از این مهمتر، اگر توجهی بهش بشه و یک قدری بهبودی در وضع اداریش بشود، این نقش خیلی مهمتری هم میتواند ایفا میکنه. در واقع یه منبع جالبی است که تا اون موقع به دلایل زیادی به هیچ توجه نشده. مثلا به خود من مکرر گفته شده بود که منابع موقوفاتی بعد از منبع نفت بزرگترین ثروت من میشه. خب وقتی که مردم یا دولت متوجه همچین منبعی بشن یا معتقد بشن که چین منبعی هست، طبعا به فکر میفتن که برای پیشبرد کارهای مملکتی از این منبع استفاده بهتر از گذشته بود. این یه نکته. نکته دیگر که اونم باز از جهتی وابسته به همین مطلب میشود، چون مقدار زیادی از مسائل مذهبی هم وابستگی به اوقاف داشت و بعد از وقایع خرداد 42 که بنده به اشاره کردم، لازم بود که به مسائل مذهبی و مسائل روحانیت توجه بیشتری بشود. طبعا این نکته هم مزید بر این علت شد که خب از ناحیه اوقاف هم ما توجه و عنایتمون رو به این مسائل میتوانیم بیشتر بکنیم و مثل سابق اینجور مسائل مذهبی به طور کلی ول و به اصطلاح بی حساب و کتاب نباشه. البته اینجا باید یه پرانتزی باز بکنم، یه همچینی فکری در زمان مرحوم رضا شاه هم بود که در اون زمان هم با بعضی از اقدامات به اصطلاح علمی و تربیتی و تعیین قانون مدرنی به اصطلاح قانون امروزی برای اوقاف، فکر کرده بودن که از مسئله اوقاف بهره برداری بهتر، معقولتر و منطقی تری به نفع مملکت بشود. ولی عرض کردم البته اون قانون اوقاف که زمان مرحوم رضا شاه تأسیس شده بود و آیین‌نامه‌اش به قوت خودش باقی بود در تمام دوران محمد رضا شاه، ولی به همون دلایلی که عرض کردم باز نقص و وقفه‌ای در توسعه این کار پیدا شده بود و تقریبا یه نحوه و فراموشی و سر خود واگذاری درش پیدا شد. خلاصه اینا مسائلی بود که ایجاد یک تشکیلات اداری نوینی امروزینی کارآمدتری برای اوقاف رو ایجاب می‌کرد. پس کردن بار اوقاف و توجهی که روش می‌شد دیگه مهمتر از اون بود که باز بشه به یه وزارتخانه دیگری وصلش کرد. لازم بود که مستقلاً مورد اداره و توجه قرار بگیره. این بود که این کار رو قانون به عهده خود نخست وزیر واگذار کرد که نخست وزیرم یک معاونی رو مخصوص سرپرستی این کار برای خودش تعیین کرد که اولین معاون مربوط به این کار که وظیفه‌اش به اصطلاح پیاده کردن قانون سازمان و تشکیلات و اوقاف و بهبود و منطقی کردن این تشکیلات بود، این قرعه فاز رو هم به نام بنده زدن. دلیلش هم باید بنده اینجا عرض بکنم. دلیلش هم این نکته بود که خدا رحمت کنه به تعبیر مرحوم حویدا، هر روزی که بنده رو معرفی میکرد خدمت شاهنشاه مرحوم، گفت فلانی یک آخوند فرنگیه. آخوندی از جهت این که خب من به قول سعدی رحمت الله علیه همه قبیله من عالمان دین بودن، 14 قرن پدران ما پشت اندر پشت به کار علم و علم دین و به کار دین می پرداختن. مرا معلم عشق او در یه راه غیر از راه آبا اجدادی انداختنی و هر حال تربیت و آموزش خانوادگی و فامیلی در یه خانواده روحانی خیلی به اصطلاح عریق پشتبنداری است. ضمناً به خاطر تحصیلات و تجربیات وزارت خارجه و مسافرت ها و مأموریت های در فرنگ و اینور اونور قدری صیقل مدرنیست هم به بنده داده شده است. نتیجتاً مرحوم اویدا فلانی من رو همشه تغییر میکن، میگو فلانی معاون منه و اخوند فرنگی ماست. این این حرف هم به مرحوم شاهنشاه روز معرفی من زده بودن و واقعا هم عنایت داشت با این تعبیر. در واقع همه این تعبیر وظیفه سازمان جدید اوقاف رو تعیین میکرد. اونطور که عرض کردم، یک، بهره‌وری هرچه بیشتر و منطقی تر با تکنیک جدید منیجمنت و مدیریت صحیح در اوقاف، به طوری که خدمات اوقاف روز به روز گسترده تر و دامنه دارتر بشود. ثانیاً مسئله مهم این که ما بتوانیم از طریق اوقاف و بعد توجهی که به روحانیت پیدا می شود، این فاصله ای که به علت حوادث وابسته و ناشی از اصلاحات ارضی و بقیه اصلاحات، نقاری که بین دولت و روحانیت پیدا شده بود، به صورتی این نقار برطرف بشه و یک هماهنگی و موزونیتی در کار دولت و روحانیت ایجاد می شود. این رو هم خب ما می دانیم، توجه هم می شود بهش داشتیم که واقعا به تعبیر فردوسی رحمت الله علیه، روحانیت و دولت همیشه دو ستون اجتماع و حاکمیت و ملیت ایران است. از عهد باستان تا بعد از اسلام که این مطلب اتفاقا بعد از اسلام باز بیشتر تأیید شد، همیشه روحانیت چه در مناطق تحت سیطره اهل سنت و جماعت و چه در مناطقی که زیر به اصطلاح اکثریت شیعه نشین بوده است، روحانیت و دولت دو ستون اجتماع بودند و به این هم توجه شده بود که اگه نقاری تولید شده باید این نقار به هم برطرف بشه. نمیشه همیشه نقاری باشه. خلاصه سازمان اوقاف به این کیفیت و با این تاریخچه‌ای که عرض کردم تأسیس شد. بنده هم اولین سرپرست این تشکیلات در دوران به اصطلاح جدید اداری اوقاف شدم. حالا اجازه میخوام که یه قدری از برنامه ها و کارهایی که در این سازمان جدید شروع کردیم من دو به عرضشون برسیم. به طور کلی با توجه به برنامه هایی که در دولت اون روز بود و رهنمود هایی که مرحوم شاهنشاه آریامهر و طبعا نخست وزیر به من داده بودند، همونطور که عرض کردن دو وظیفه مهم بر عهده سازمان اوقاف، یکی این که این منبع اقتصادی مهم که مخصوصا یک جنبه مذهبی تند و حادی هم داره، مورد توجه و توصیه شارع مقدس اسلام هست، بنابراین مردم خیلی بهش توجه دارن، از این منبع بهترین و بیشترین استفاده میشه. با کمال تأسف این کار هم مثل هر کار دیگری در فراز و نشیب های زندگی اجتماعی و دولتی مردم ایران فراز و نشیب داشته. از همونطور که عرض کردم دولت مقتدری، دولت خبیر بصیری متوجه میشده، به این کار بیشتر خوزید توجه میکرده، بنابراین این کار بهتر اداره میشده، احیانا از سوء استفاده ها و فساد ها بیشتر جلوگیری و عمل میامده، یا دولت ضعیف میشده، سطح فساد و سوء استفاده بالا میرفته، کسانی که اهل سوء استفاده اصلا در همه جا سوء استفاده میکردن، در این جا سوء استفاده میکردن. بنابراین لازم بود که این کار عرض کردم مملکت افتاده بود روی یه جاده با سرعت به توسعه و نوینسازی مملکت اقدام میشد. نمیشد که یک بخش مهمی از اجتماع مملکت مورد توجه قرار نگیره. و این بخش مهم اصلا مسئله اوقاف مملکت بود که میبایستی اولا چند تا کار در واقع میبایستی بود. از همه مهمتری که تا اون روز کوشش های مختصری هم که برای جمع آوری و صورت برداری و فهرست برداری از موقفات شده بود، این کوشش ها به جای نرسیده بود. به خلاف به اصطلاح الفبای هر کار اقتصادی جدی، اوقاف مملکت نمیدونست اصلا چی داره و روی چی داره کار میکنه. اول قضیه است، این باب بسم الله قضیه است. موقفات ما میگیم اوقاف مهم است، موقفات چین و چنان، اما موقفات چیه، کجاست، چقدره، اول قضیه. البته در زمان بعد از قانون اوقاف زمان پهلوی اول این کار هم از خدم مثل بقیه کارها و رفورها هم که در مملکت میشد بهش توجه شده بود، ولی متاسفانه بعد از شهریور این کار چیز شد، نکسی درش حاصل شد، وقفه درش حاصل شد و به دنبال این وقفه با کمال تأسف باز ایادی مخرب و فاسد هم دستن در کار میدن و پیدا کردن اصلا رقبات موقعی ما میکرد واقعا کار مشکلی. گرفتاری های دیگری هم بود، مثلا به عنوان نمونه بهتون عرض بکنم که این نمونه اشته میخواد خیلی در این مورد توضیح بدم، فقط به عنوان نمونه قانون ثبت اسناد و املاک در مملکت وقتی ایجاد شد در زمان مرحوم به پهلوی اول، باز مردم بعضی ها واقعا با حسن نیت خب قرار بود که هر کسی بره به املاک و اراضی و اینها رو به ثبت برسونه، من جمله متولیان بایستی میرفتن اموال و املاکی که زیر نظرشون هست به عنوان به ثبت برسونه، به عنوان موقوفه. البته ابتدای کار به علت یه قدری جهل، یه قدری نبودن وسیله واقعا تبلیغاتی عمومی که مردم روشن بشن که اصلا معنی ثبت اسناد املاک یعنی چه، این نگرانی برای بعضی از متولیان و متولیان واقعا حسابی و واقع سنیت که نکنه این کار مقدمه این باشد که بعدن از طریق به ثبت رسوندن موقفات خدا نکرده دولت بخواد دخل تصرفات در این کار میکنه. نهایتاً با حسنیت کامل رفتن موقفات رو به عنوان ملک شخصی به ثبت رسوندن، ولی البته کار وقفشون رو میکردن. حالا توجه بفرمایید، جناب عالی مردی هستید متدین متشرع با کمال حسنیت و صمیمیت یه موقفه رو اداره میکنید، این رو هم ولی که اشتباهاً به خاطر بعضی از خیالاتی که مبنا نداشته اینو به صورت ملک به ثبت رسوندید، درست شد؟ اما خودتون تا حیات داری دقیقاً موقفه اجرا میکنید، بسیار خوب، اما پسر جناب عالی از کجا همون گرفتاری های شرعی و اخلاقی جناب روی داره همونقدر پایبند مقیده؟ نه چیست که متولی فوت میشه مثلا پسرش یا متولی بعدی
وارث میشه
صاحب ملک. بنابراین مقدار زیادی از موقفات به این صورت اصلا از وقفیت خارج کنه نکنه. و حالا اینا که کسانی هستن که حسنیت داشتن، کسانی هم که سنیت داشتن، به لطف یعنی از زیر بار این که حساب و کتابی به اداره کل اوقاف پس بدن یا به دولت پس بدن فرار میشن. خلاصه بنده وقتی وارد این دستگاه شدن مثل یک دکان بقالی بود که صاحب این دکان همینجور مرتبا دست به دست گشته و عوض شده و صاحب بعدی هیچ خبری از که تو این تبله های این دکان بقالی یا عطاری چه جنسی هست، چه جنسی کجا هست، چه جنسی به چه دردی میخوره، هیچ اطلاعی نه. خیلی خیلی خلاصه خودمونی اوقاف مملکت اداره میشود. عرض کردم واقعا اوقاف مملکت وابسته به حسنیت و دینداری متولی بود. اگه متولی دینداری بود خب موقفی کل و کل میشود. اما خدای نکرده اگر این کسی گرفتاری و قیود اخلاقی و دینی نداشت، حساب وقف با کرام کاتبی. و حالا تازه قید اخلاقی و دینداری و تشرع یه مطلب، مدیریت اقتصادی و شعور مالی اداره مالی مطلب دیگریست. و ما این دو گرفتاری داشتیم، یعنی باید موقفات رو هم جمع جور کنیم، هم دقیقا صورت برداری میکنیم که چی داریم، ابواب جمعی موقفات چیست، و بعدم یه فکری برای اداره منطقیش میکنیم. باز یه مثال برای تو بزنم. فرض بفرمایید و این مثال هزاران هزار هست، یه دکون کوچولو، یه نیم بابی، یه ربع بابی حتی، در یه بازاری در یه محل کسب و کار خیلی معتبری. فرض بفرمایید در 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش موقف هم هست، اینجا به اجاره دادن مثلا فرض کنید به ماهی 1 قران. البته ماهی قرآن در اون 50 سال پیش قیمت اجاره اینجا بوده، حرفی نیست. اون موقع متولی اینجا رو به قیمت عادلانه روز اجاره دید، ولی بعد همین نیمبابی ربع بابی در اثر توسعه بازار و بهبود وضع بازار و اقتصاد مردم مرکزیتی پیدا کرده که سرقفلی این یه متر در یه متر دکان به میلیون و میلیون ها رسیده، اما اجاره ماهیانش همچنان 1 ریال است در ماه. این حسابش بفهمید، این با چه قانون و قاعده اقتصادی جور در میاد؟ یه مسئله است. حالا چرا اینجور شده؟ اصلا دلایل زیادی داشته. یکی از دلایلش ناشی بودن و ناوارد بودن متولی بیچاره، نتونسته به موقع این اجاره رو تجدید بکنه، با قیمت روز تجدید بکنه، زورش نرسیده، یا اگه متوجه بوده گرفتاری داشته، مستأجر اذیت کرده. قوانین مملکتی ها، این یعنی نکته ایست، قوانین مملکتی هم خیلی طوری نبوده است که بشه به نفع بهره برداری بیشتر از موقعات از این استفاده کرد. یعنی بعض عملا به صورتی در اومده بود که اگه متولی به نفع موقوف دعوایی در دادگستری طرح میکرد، عملا این دعوا در یک درصد خیلی خیلی بالایی، خیلی بالا، واقعا حالا نخواهم اقرار کنم، به زرس قاتمه تو میگم 75% موقوف بازنده بود. حالا نه تنها بازنده است، از بهره برداری وامونده، و متولی یه مقدار پول موقعی هم باید داره تو خرج وکیل دادگستری اینا بکنه، اگه داره موقع، اگه نداره که طبعاً از بین میرفت و مدرس میشود و آخرش هم موقع خود رو این گرفتاری هم بوده است. خلاصه چه درد سر بودن؟ اگر بخواهم یه دستگاه بلبشو بی سامان بی بند و بار در یه جایی در دنیا بهتون نشون بده، حالا در ایران باور بفرمایید یکی دو سه دستگاه رو بخوام بگم، یکیش دستگاه اوقاف مملکت بوده است، خیلی بی سامان، بیش از اونی که بشه واقعا صرف رو درد بود و توسعه، یکی دو تا نمونه است. حالا هر کسی که مأمور این دستگاه میشه و بنده ارادتمند باید چیکار بکنن؟ همونجور که عرض کردم، اول بلا اول و با بسم الله هر مدیری وقتی یه دستگاه رو بشتوزن یا این دستگاه اقتصادی هم از دستگاه مالی هم هست که شما رو اینجا اداره کنید و بهره برداری کنید و بهره برداریتون به حساب گوشه ای از کار مملکت گذاشته میشه، عرض کردم اوقاف اصلا وارد جزء برنامه ریزی توسعه اقتصادی مملکت شده، دولت بهش توجه کرده بود و به حساب میگذاشت که چه مقدار مثلا از بهداشت مملکت رو اوقاف میتواند اداره کند، چه مقدار از تعلیمات مملکت رو اوقاف میدونه.